بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل بر شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. السلام عليك يا أكرم مسؤول من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. بخش دوم از دعای وداع است که خطاب به خود ماه رمضان، گفتگوهای عاشقانه است در مقام وداع با این ماه. شبای گذشته عرض کردیم که وداع چه خواصی داره و چه حکمتها و مصالحی داره که عقلا این رو به عنوان یک رسم و ادب اجتماعی اعتبار کردن. ولی ما که قبل از فرارسیدن آخر ماه به موقع وداع این دعا را قرائت می‌کنیم، یه فایده دیگری برای ما داره که برای وداع کنندگان نداره. اونا در مقام وداعشون میگن که چه فرصت خوبی بودی، چقدر ما استفاده کردیم و چنان چنان، ولی خب گذشت. ولی ما وقتی اینا رو مطالعه میکنیم و گفتگو میکنیم، باعث میشه که قدرش رو بدونیم تا نگذشته ازش استفاده کنیم. اینکه در نکته هایی که در این گفتگو با خود ما ذکر شده، ما باید حد اکثر استفاده رو ببریم و تا فرصت هست خودمون ازش استفاده کنیم، تنها به حسرتش بعدش اکتفا نکنیم. خب طبعا در مقام وداع آدم خوبی های کسی را که باش وداع میکنه ذکر میکنه، منافعی که داشته براش. در این گفتگو هم همینطور هست، تقریبا 20 سلام هست که خود ماه رمضان رو مورد خطاب قرار میده و این سلام ها رو بهشون ادا میکنند. گفتیم نکتش چی هست، به چه اعتبار خود ماه رو مخاطب قرار میدن و با او وداع میکنند. از جمله این جمله است: السلام علیک یا اکرب مسئول من الاوقات. سلام بر تو ای کسی که بهترین همنشین بودی برای من، بهترین مصاحب بودی از میان وقتها و زمانها. یعنی زمان را به عنوان، این زمان ماه مبارک را به عنوان یک همنشین تصور می فرماید. بعد میگه در بین این زمانهایی که بر من گذشته در عمرم با بخشهای مختلفش هم نشین بودن، همنشینی تو از همه برای من مفیدتر بود. گرامیترین همنشینی هستی که در میان زمان ها من باش همنشینی کردم. و یا خیر شهر فل ایام و ساعت، این تقریبا دیگه یک توضیحی است برای یا شهر الله الاکبر که در میان ماه ها بهترین ماه هاست. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال. سلام بر تو این ماهی که آرزوها درش نزدیک شد، نزدیک به تحقق. آمالها مرزو معمولاً آمال و آرزوها زمان میطلبه تا تحقق پیدا کنه، دور از واقعیت هست، خیلی مقدمات باید فراهم کنه تا آدم به آرزوش برسه. اما در این ماه آرزوهایی نزدیک به عمل و تحقق شد، دیگه خیلی احتیاج به زحمت‌های زیاد نداشت، مقدماتش نزدیک شد، در هم پیچیده شد، فشرده شد. کاری که یک ماه باید انجام بگیره یک ساعت انجام میره، یک روز انجام میره. این باعث این شد که تحقق آرزوها نزدیکتر بشه. حالا بهترین نمونش این که آدم در طول سال آرزو میکنه که شب قدر رو درک کنه، اما در این ماه شب قدر خیلی نزدیک بود، در همین میان همین شب ها. و بسیاری از عبادت های دیگری که در این ماه برای آدم میسر میشه در مواقع دیگه فراهم نمیشه. نشرت فیه الاعمال، در این ماه اعمال نیک، کارهای خوب گسترش پیدا کرد، شیوع پیدا کرد. الحمدلله میبینیم در محیط اسلامی در ماه رمضان اعمال خوب شایع میشه، زیاد اطعام میشه، زیاد قرائت قرآن میشه، مجالس برقرار میشه، صله رحم انجام میگیره و چیزهای عظیم قبیل. ولی خدا نکنه که این ایام بر ما بگذره و در اثر سوء اختیارمون از این اعمال محروم بشیم، یا شرایطی پیش بیاد که اون شعائر اسلامی اونطوری که باید شاید ظاهر نشه. گاهی در گوشه و کنار الحمدلله شهر قم اینجور نیست، ولی گاهی دوستان مسافرت میرن و میان میگن که در بعض شهرها بعض جا معلوم نیست ماه رمضان هست یا نیست، خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگری خیلی شایع، چندون فرقی نداره با ماهای دیگه. پناه بر خدا از این که این توفیق ها از آدم سلب بشه و شعائر اسلامی و اجتماعی کمرنگ میشه. حالا چه کسانی مسئولش هستن و اینا، حالا ما در مقام محاسبه و معاتبه نیستیم، ولی هر کسی باید ببینه آیا من هم سهمی دارم در این بی توفیقی ها یا نه. حالا یا مستقیما آدم سهمی داشته باشه یا مع الواسطه. احیانا گاهی بتونه آدم چیزایی بگه نگه، کارهایی بتونه انجام بده نکنه، اونها هم او را سهیم میکنه در این سلب توفیق ها. به هر حال طبیعت ماه رمضان و اون آداب و سننی که براش تعیین شده طوری است که کارهای خوب گسترش پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، شایع میشه. این طور نیست که کارهای شخصی باشه، در یه محیط محدودی دربسته انجام میگیره. شیوع اینا باعثی میشه که خودش تشویق بشند مردم و انجام کار خیر و این برکات شامل حال اونها هم میشه. السلام علیک من قرین جل قدره موجودن و افجع فقده مفقودن و مرجو آلم فراقه. سلام به توی ای هم نشینی که تام هستی، قدر و منزلت تو خیلی بلند و با ارزشی. و انگامی که از ما جدا میشی و رخت بربندی، برای ما مصیبت بار میشی. و مرجو عالم فراقه، تو مایه امیدی هستی که فراق و جدایی دردناکه، ما را به رنج و درد میاندازی. خب اینا طبعا مال کسی است که اون جمله اولش را خوب درک کرده باشه و واجدش باشه، طوری باشه که ما رمضان براش خیلی قدر و منزلت داشته باشیم، یک شکوه و جلالی داشته باشیم. اما اگر زندگی آدم عادی باشه و ماهای دیگه فرقی نداشته باشه، طبعا این جمله هم دیگه از دلش بر نمیخیزه، فقط کلامش میخونه. افجع فقده مفقودن، فقدان تو باعث میشه که مصیبت به ما رو بیاره. مصیبت بار است فقدان تو. تو مایه امیدی هستی که وقتی از ما جدا میشی، امید ما ضعیف میشه و برای ما این حادثه دردناکی خواهد بود. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمض. سلام بر تو ای کسی که با من الفت گرفته بود، این علیف آنس مقبلن، هنگامی که اقبال کردی و رو آوردی ما را مأنوس کردی و موجب شادی و سرور شدی. آنس مقبلن فسر و اوحش منقضیان فمض. ولی هنگامی که از ما رخت بربستی و رفتی، ما را به وحشت و عذاب انداختی و به رنج و درد مبتلا کردی. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. سلام بر تو ای همسایه ای که موجب این شدی دلها در هنگامی که تو هستی رقت پیدا کنند و گناه ها کاهش بیاورد. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان. سلام بر تو ای کسی که ما را یاری کردی تا بر شیطان پیروز بشی، و ای همراهی که راه های احسان را برای ما آسان کردی. السلام علیک ما اکثر اتقا الله فیک و ما اسعد من رعا حرمتک بک. سلام بر تو ای کسی، سلام بر تو ای ماه رمضان، چقدر کسانی که در این ماه از عذاب آزاد شدند در این ماه زیادند. ما اکثر اتقا الله، چقدر زیادند آزاد شدگان خدا در این ماه از آتش جهنم در. و چقدر سعادتمند است کسی که حرمت تو را رعایت کنه. ما اسعد من لا حرمتک بک، یعنی چقدر سعادتمند است به تو کسی که حرمت تو را رعایت. السلام علیک ما امحاک للذنوب و استرک لانواع العیوب. سلام بر تو، چقدر گناهان را تو محو کردی و انواع عیبها را مستور داشتی، پوشیدی. این تعبیرات مختلفی است که باز ادامه داره انشاءالله اگر حیاتی بود بقیهشم را در بعضی شبهای آینده تلاوت کنیم. نکته‌ای که از اینا استفاده میشه، غیر از یک اوصاف کلی که در مدح ماه رمضان گفته شده، این نکته های خاصی هم در ضمنش بیان شده که برای ما آموزندگی داره، مایی که هنوز ماه رمضان را نگذروندیم و در حال وداع نیستیم. از یکی از مهمترین نکته هایی که در این عبارت هایی که خونده شد بهش توجه شده این است که در این ماه دلها رقت پیدا می کند و قل رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. دلها رقت پیدا می کند و گناهان کم می شود. خب کمابیش تجربه هم کردیم، همینطورا هست، مخصوصا شبهای قدر این تضرع ها و مناجات ها و توبه ها و استغفار ها توأمه با رقت قلبه. شخصا هم کسی شاید کمابیش تجربه کرده که ماه رمضان زمینه هست که رقت قلب درش بیشتر از ماهای دیگه باشه، ولی کلیت نداره. کسانی هم هستند که گاهی هم میگن، اظهار میکنن که ما در ماه رمضان حالمون کمتر از ماهای دیگه است. آیا این که میفرماد رقت فی القلوب یک ویژگی خاصی است که مال ماه رمضان است، همین هلال ماه رمضان که پیدا میشه دلها رقت پیدا می کنند به طور طبیعی، یا نه این رقت یک اسبابی داره که در ماه رمضان اون اسباب تحقق پیدا می کنه و این رقت ها معلول اون اسباب؟ این یک سوال است که جا داره دربارش مقداری گفتگو میشه. یکی همین که حالا رقت قلب چه حسنی داره، کسی رقت قلب نداره. خیلی ها هستند تصور میکنن که رقت قلب یه نوع ضعف هست، یا ضعف روانی یا ضعف بدنی و ضعف اعصاب. اونایی که قوی هستند در هیچ حالی خم به ابرو نمیارند، نه آهی نه اشکی نه تأثری، و اینا یک نوع شجاعت و قوت و دلیری حساب می کنند. ولی از بعضی آیات و روایات و اینا استفاده می شه که لااقل کلیت نداره. این بعضی از رقت ها هست که مطلوبه و اگر نباشد نشانه بیماری است. حالا مسئله چیه؟ واقعا آدم باید رقیق القلب باشه؟ در مقابل هر حادثه‌ای که پیش میاد ناراحت بشه، اشکش جاری بشه؟ معمولا در خانم ها این دوری خیلی زود متأثر میشن، اشکشون جاری میشه، دلشون میسوزه. دیگران هم خوبه همین جور باشن، مثلا خانم ها در ماه رمضان بیشتر رقت قلب داشته باشن. این یک واقعی، یعنی یک امر ممدوحی است فی حد نفسه، یا نه عکسشه، این دلیل ضعف است. آدم باید خیلی قوی باشه، مرد باشه به اصطلاح خودمون، در مقابل حوادث خم به ابرو نیاره. اشک یعنی چی؟ اشک مال بچه هاست، مال زن هاست. گریه کردن یعنی چی؟ باید مرد باشه، قوی باشه، کدومشه؟ بله، حقیقت اینه که رقت قلب به عنوان یک کیفیت نفسانی به اصطلاح اهل معقول و یک احساسی که در شرایط خاصی در آدم پیدا میشه و به دنبالش انفعالی مثل گریه و آه و تأثر و اینها پیدا میشه، فی حد نفسه اینها نه خودش ممدوح هست نه مذموم، یعنی نه ارزش اخلاقی دارد فی حد نفسه نه ارزش منفی دارد. همه قوایی که خدا در بدن انسان در روح انسان قرار داده اینا ابزاره، اگه در موقع خودش درست استفاده بشه، منشأ صحیح داشته باشه و تحققش موجب کمالی برای انسان بشه، آدم رو به هدف نزدیک بکنه، خب استفاده خوبی از این حالات شد. اگر نه به موقع خودش پدید نیاد، اون وقتی که رقت قلب باعث حال خوبی برای انسان میشه، تقرب به خدا بیشتر پیدا میکنه، باعث آموزش گناهانش میشه، اون حالا هرچی آدم فشار میاره به خودش خبری نیست. ولی آقای منبری خدا رحمتش کند تعریف میکرد که ما منبر میرفتیم، یه آقای میومد جلوی مجلس منبر ما میشست و چشماش رو میدوخت تو چشمای ما، هرچی روزه میخوندیم این همینطور نشسته بود، هیچ اثری از خودش نشون نمیداد. یه وقت یه جا گیرش رو بردیم، گفتیم رفیق آخه این چه حالتیه، تو اینجا میشینی حالا که میخوایم تماشا کنی هر کنی یه گوشه بشین، یعنی جلو ما میشین اینجا چشمات هم میدوزید چشم من، هرچی هم من روزه میخونم هیچ اثری در بدم. گفت آقا راستش اینه که من یه حالت خوابالودگی و اینا دارم، وقتی جلوی شما میشینم چشم هم میزم ببین این از حال چرت و خواب و اینا در میام اینجا میشینم برای همین، ولی هیچ خوندن روزه و نخوندنش اینا برای اون مساوی بود. البته عکسش هم یه مماری دیگه تعریف میکن. بگذاریم، بعضی آدم ها هستیم که خود ما میشه روز عاشورا آدم میریم روزه خون خودکشی میکنه، انواع و اقسام مصیبت ها آدم مشکلیش نمیکنه، ولی یه وقت هم نه از آدم یه حال خوشی پیدا میکنه. این یعنی چی؟ چرا اینجوریم؟ بالاخره اینا خدا قرار داده یه جایی باید نقش خودش رو ایفا کنه، حتی خشم و غضب که چیز ناراحت کننده ایست، هم برای آدم خودش ناراحت میشه هم دیگران رو ناراحت میکنه، ولی یه جاهایی هست که باید غضب کرد. در روایاتی داره که اون بله تعبیرش اگه یادم بیاد، رویی که در هم کشیده نشه برای دیدن معصیت، آتش اون رو در هم میکشه. یعنی اگر در مقابل گناه آدم روی خوش نشون بده، اخم نکنه، اوقات تلخی نکنه و همون تو چهره باز و خندان داشته باشه، آتش اون چهره رو در هم خواهد کشید. در مقابل ظلم، در مقابل گناه، در مقابل شکستن حرمت ها باید آدم غضب کنه، یا غضب رو خدا آفریده جا داره، باید موقع خودش غضب کنه. ولی اینجور نیست که حالا گفتیم غضب چیز خوبیست خدا داده، هر جا رسید آدم باید تلخی کنه و هر کسی دعوا کنه، عکسش هم نمیده. مهربانی اینا هم خوبیه، اما یک کسی که در حال گناه هست، در حال حدک حرمت هست، در حال ظلم به دیگری هست، آدم بره خیلی باشن خوشوبش بکنه و تشویقش هم بکنه، اینا هم شریک میشه در گناه. هر کدوم از اینا جایی داره، ابزاری فی حد نفس، باید دید کجا باید به چه شکلی انجام بگیره درست ازش استفاده بگیره. خب حالا رقت قلب چجوری؟ ما آیاتی داریم در قرآن در وصف مؤمنین با تعبیرات خیلی کوبندهی هشدار دهندهی که آدم در بعضی حالات باید دلش بلرزه. حالا غیر از یخافون و یخشون که در قرآن زیاد است و در مدح اولیای خدا و مؤمنین است، انما یخش الله من عباده العلماء و ده ها آیه دیگه درباره خوف و خشیت الهی، در یه مواردی به خصوص ذکر شده که اصلا مؤمن باید دلش بلرزه. انما المؤمنون در سوره انفال ظاهرا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما هم هست انما المؤمنون جز این نیست که مؤمن طوریست که وقتی نام خدا برده میشه دلش میلرزه، یعنی در حالی قبلش توجه نداشت به عظمت خدا، وقتی یاد خدا میشه، ذکر خدا میشه، توجه داده میشه به حضور خدا، میلرزه که من چطور در پیشگاه الهی غافل بودم، توجه هم ضعیف بود، ترتیب اثری نمیدادم. البته این لحظه ایست، این معناش این نیست که دائما باید بلرزه، این حالت ایست که یک به اصطلاح انفعال ایست که از غفلت به توجه آدم پیدا میکنه. یا در این مواردی قرآن میگه وقتی آیات قرآن تلاوت میشه موی بر اندامشون راست میشه، کتابا مثان متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذین آمنوا، اونایی که ایمان دارن وقتی آیات قرآن رو میشنوند موی بر اندامشون راست میشه. یه حالتیست که آدم وقتی پیدا میکنه در بدنش هم آثارش ظاهر میشه، مثل اینکه وقتی میترسه مثلا رنگش زرد میشه، وقتی خشم میکنه رنگش قرمز میشه. یا حالت انفعالی هم از که آدم وقتی پیدا میکنه موی بر اندامش راست میشه، قشعریره میگن عربا، فارسی نمیدونم یه اسم چیز خاصی داره، این دوندون که میشه پوست آدم، تعبیر ادبی جالبی داره، من بلد نیستم، عربا میگن قشعریره، وقتی پوست اینجوری میشه میگن اقشعر رجلو. در وصف قرآن میفرمان این قرآن کتابیست، کتاباً متشابهاً مثانیه، حالا متشابه و مثانیه اینا یعنی چی و اوناش بگذارم، تقشعر منه جلود الذین آمنوا، این کتابیست که وقتی خونده میشه کسانی که ایمان دارن موی بر اندامشون راست میشه. البته بعدش میفرماید ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر، این معناش نیست که اونایی که مؤمنین همیشه موی بر اندامشون راسته، یه حالت انفعالی است که از اون در حالت یه توجهی که برای میدیدشون میشه آنن یه همچه حالی برای پیدا میشه، بعد هم رفع میشه. ثم تلین و قلوب هم و جلود هم یا جلود هم و قلوب هم الا ذکر الله. در مقابلش مذمت کسانی که قساوت قلب داره، یکی از مذمت‌های بارزی که قرآن نسبت به بنی اسرائیل به خصوص داره چند جا تصریح می‌کنه، میگه اینا دل‌هاشون مثل سنگ میمونه بلکه از سنگ سخته. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة، بعدم توضیح میده و ان من الفجارة لما يشقق فيخرج منه الماء و اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یه شما در اثر عللی که حالا عللش هم در بعضی آیات ذکر شده، در اینجا هم اشاره شده، وارد اون بحث نمیخوام بشم، شما طوری شده که دلتون سخت شده مثل سنگ، بلکه از سنگ سخت‌تر، برای اینکه گاهی سنگ هم میشکافه یک آبی ازش بیرون میاد. بعضی سنگ ها هستن که یه به تو من خشیت الله، که حالا این باز از متشابهات هست که آیا این معنای مجازی است یا یک حقیقتی است ما درک نمی کنیم. بعضی سنگ ها هست که از بالا از خوف خدا فرود میان، میغلطن میان پایین، کنده میشن فرود میان، لما یه به تو من خشیت الله. اما اینان در مقابل خشیت الهی، در مقابل عواملی که میباید اینها را به گریه بیاندازه، آب از چشمشون در بیاد، هیچ عکس العملی نشون نمیدن. ثم قست قلوبكم فهی کالحجاره او اشد قسوتن. حالا اگر این تعبیرات ادبی هم باشه، اما ادبیات قرآن هم بی حکمت نیست، اونقدر این مسئله مهمه که در چند جا در قرآن روی این تکیه میکنه، میگه دلهای شما مثل سنگ میمونه. و بعدم توضیح میده چرا دل شما از سنگ بدتره، میگه برای اینکه گاهی از سنگ هم آب در میاد. اما مثلا حالا به تعبیر بنده، از چشمای شما یه قطره اشک در نمیاد. و انما انها لما یتفجر و فیخرج لما یشقق و فیخرج من الماء و انما انها لما یهبط من خشیت الله. پس آدم دلش اینقدر قساوت بشه این همیشه نشانه شجاعت نیست. این سنگدلی یک بیماری روحیست. موقع خودش باید رقت داشته آدم. اما کجاست؟ ما گاهی مثلا بچه‌مون مریض بشه، خاری پای بچه‌مون بره، اون وقت مادرها اینا مهربانیشون، البته اینا حسن مادرم هست، متأثر میشن، اشکشون جاری میشه. خب این یک اثر طبیعی است. اما این جور که آدم در مقابل هر حادثه اینقدر زود متأثر بشه و اشکش خودشو ببازد و اینا، هر جا باشه، در هر مصالحی، شرایط اجتماعی باشه، این درست نیست. بعضی جا باید اونقدر مثلا رهبر جامعه، کسی که نقش فرماندهی را مثلا در جنگ داره، در صحنه‌های دیگه داره، باید اونقدر قوی باشه که هر مصیبتی براش وارد بشه خم به ابرانه. حضرت امام رضوان الله علیه وقتی خبر شهادت مرحوم آقا مصطفی رو به ایشون دادن، اونم با یک زحمتی مقدمه چینی کردن که چجور به آقا بگیم. آقا از وضعشون فهمیدن که یک حادثه تلخی شده، مثلا طوری شده دیگه، خود منمن کردن و گفتن دیگه. ایشون فرمود وفات مصطفی یک چی تعبیرش یادتون هست؟ گوش سنگین بنده آقا از الطاف خفیه الهی. نقل نشده که ایشون گریه کرده باشه. اونم کسی که اون این حاصل عمرش بود و روی اسباب عادی انتظار داشت ایشون نقش پدر را بعد ادامه بده. و واقعا استعدادهای فوق‌العاده ایشون داشت، خدا انشالله من در علوم به درجاتش بیفزاییم. من هیچ اثر اکثر همینی نشون داده. یا در جریان هفته تیر که همین چند روز سالگشتش گذشت، وقتی خبر دادم به ایشون جریان اینا را، گفتن چه کسانی شهید شدن اینا، ایشون بدونی که خودش رو گم کنم مجلس رو تشکیل بده. تو این جریانات این مجلس رو تشکیل. بعدم در سخنرانی ها این ها جای ابراز انفعال نکرد. این سنگدلی نیست، این شجاعت. اون جایی که عقل اقتضا بکنه که آدم در مقابل دشمن سرسختی نشون بده، خودشو نبازه، نشکنه، این مردونگی است، این شجاعت است. اما اونجایی که اسم سید الشهدا برده میشد، دستانش رو در مورد اش میریخت. بارها دیدی توی تلویزیون گاهی هنوز عکساش رو گاهی نشون میدن. مرحوم آقای کوثری که روزه میخوند، چون دستان رو در مورد اش میریخت. پس دقت و قساوت معناش این است که دل باید جوری باشه، یعنی عواطف انسان به گونه ای باشه که موقعی که تحت تدبیر عقل و تدبیر شرع می بایست فعال بشه، اون استنکاف نداشته باشه، آماده باشه. بزرگان زیادی ما دیدیم خیلی قوی، روحیه قوی، اما اسم سید الشهدا که برده میشد اشکش اونجا، یا اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها. مرحوم آقای طباطبایی رو من دیدم، کسان دیگری از بزرگان، افراد قوی بودن در مقابل حوادث و اینا خم به ابرو نمی آورده، اما در مقابل نام سید و شهدا و مصیبت اون حضرت آمادگی داشتن، هم گفته می شد مشکشون جاری. این رقت، این انفعال نیست، این ضعف نیست، این آمادگی به کار گرفتن استعدادها و نعمتهای خدا در راهی است که مطلوب خداست و موجب کمال انسان میشه. اون چنان خودشون رو تربیت کردن که در چنین موقعی فعلا بتونن از این حالت نفس و روحانی شد قلبیشون استفاده کنن. خب حالا ماه رمضان از ماه اوقاتیست که رقت فیه القلوب، دلها در این ماه رقت پیدا میکنه. چجوری؟ پس چرا بنده رقت رمه؟ این رقت ظاهرن این چیه؟ امر غیبی نیست که اتفاقا حالا خدا قرار داده ماه رمضان که میشه دلها رقیق میشه. یعنی این دستوراتی که خدای متعال معین کرده و احکام و آدابی که داره ماه رمضان به گونه ایست که شرایط رقت را فراهم میکنه، موانعش را برطرف میکنه. از موانع رقت پرخوری است. خود آدم هم احساس میکنه وقتی آدم غذا زیاد خورده باشه، پر خورده باشه، جای غذای چرب و شیرینی باشه، افطاری خوبی دعوت باشه، جایی این شبها که اینجا که ساقای میان که نوبت فرصتی پیدا نمی کنن برند افطار، ولی بعضی جاها مثلا افطاری های خوبی میدن، آدم حیفش میاد استفاده نکنه از این نعمت های خدا، بعدش احساس سنگینی می کنه، روزه هم بیاد گریهش نمی گیره. یکی از موانع رقت پرخوری است. حالا کیفیت غذا و اینها هم چون ماه رمضان طوریست که آدم باید کمخوری بکنه، روز ساعتهای طولانی را باید گرسنگی بکشه، این مانع کم کم برطرف میشه به شرط اینکه بعد از افطار جبران. و از جمله چیزهایی که باعث این میشه که رقت قلبی خود یاد میشه، یعنی در هر یک از این صفات نفسانی وقتی آدم شرایطی باشه که تکرار بشه، فرض کنید کسانی که زیاد روزه میرن، روزه خانی ها اینا مخصوصا در ماه محرم و صفر، اینا ممکنه اولش طوری باشه که زود گریهشون نگیره، ولی کم کم وقتی مرتب هر روز میرن مصیبت میشن، خودشون متمرکز میکنن، آماده گریت کرد میشن، کم کم این حالت یک حالت عادی میشه برایشون، یعنی زمینه رقت قلب درشون قوی میشه. اینا که تو هیئت ها و اینا خیلی اظهار به هر حال عجز و لابه میکنن، زیاد گریه میکنن، فریاد میکشن، اینا به قول روانشناس ها اینا شرطی شدن است. یعنی وقتی آدم تکرار میکنه اینا عادت میشه براش، جلوگیری کردنش گاهی مشکل میشه، بی اختیار میشه. ماه رمضان چون فرصتی است که آدم در طول ماه استغفار بکنه، گناهانش یادش بیاره، توجه کنه به خدا، این زمینه را فراهم میکنه که اون موانع رقت قلب برطرف بشه، یه حالت عادتی آدم پیدا کنه، انسی پیدا کنه با عوامل رقت و بیشتر تحت تأثیر قرار بگیره. یه البته چیزهای دیگری هم هست که اوناش دیگه از کلاس ما بالاتریم، میگن غذای حلال و نمیدونم چیز و اینها هم یه آثار و نورانیتی داره و برکاتی داره، شاید با تجربه بشه اثبات کرد، اما توضیح علمی و عقلانیش ما بلد نیستیم دیگه، باید با تجربه ثابت شه یا تعبدن اگر روایات و اینها داشته باشه. ولی اون اندازه این که عقل ما کم فهم ها مثل بنده میرسه اینه که ماه رمضان واقعا چنین اقتضایی داره که در اثر گرسنگی و در اثر تمرکز در مسائل عاطفی احساسی، عاطفی احساسی دینی، تا تدریجا آدم رقت قلب پیدا کنه و این حالت رو پیدا کنه که آمادگی برای توبه و استغفار و تضرع در پیشگاه الهی بیشتر پیدا کنه. و خود تضرع در قرآن مورد توجه خاصی و جاهایی گله میکنه خدا که چرا تضرع نمیکنی. و ما ارسلنا فی قریه من رسول الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مشابهش در یه آیه دیگه مشابه این مضمون لعلهم یضرعون، اونجا اعلال شده تایش اونجا نشده، یک کلمه است. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. پس چرا ما وقتی این گرفتاری ها رو براشون پیش اومدیم تضرع نکردن؟ علتش این بود که ولكن قست قلوبهم، دلهاشون قساوت پیدا کرده، یک اونجایی که باید تضرع بکنن نمی کنن. پس از ماه رمضان کمک میکنه که موانع رقت قلب برداشته بشه، آدم آمادگی بیشتری برای تضرع پیدا کنه، تضرعی که مطلوب خداست. باز برای خیلی هایی که معارف دینیشون ضعیف هست تصور میکنن که مگه خدا چجوریه که از گریه کردن مردم خوشش میاد؟ برای ما گریه بکنیم چه خصوصیت، چه گیره خدا میاد که میگه باید تضرع داشته باشیم؟ این مثل همه این چیزهای دیگه چیزی گیره خدا نمیاد. خدا ما را جوری آفریده که در یک شرایطی این حالت احساس و به دنبالش انفعال باید پیدا بشه تا انسانیت ما ظهور پیدا کند و روش کند. آدمیزاد یعنی آدمیزاد با موقع خودش یه جایی باید گریه کنه، یه جایی باید بخنده، یه جایی باید شاد باشه، یه جایی اگه یه کسی باشه اصلا هیچ شاد نمیشه، همیشه غمگینه، خب بیمار. برعکسش کسی هست هیچ غم و غصه ای نداره، هر چه هر حادثه ای پیدا بشه برای منگار و انگام، این آدم بیماره. این بیماری یک دل یکیش هم همینه. همونطور که میدونید قلب در قرآن دو نوع ویژگی براش اثبات شده، یکی ادراک درک حقایق هست، وقتی که بیمار بشه لهم قلوبون فقهون بها، قلب دارن اما حقیقت رو درک نمی کنن. این دل بیمار، فی قلوبهم مرض. یکی هم این که در مواقع دل باید نرم بشه، لینت پیدا کنه، رقت پیدا کنه، به دنبالش احساس حضر پیدا بشه، به دنبالش انفعال گریه و عشق باید پیدا بشه. خدا آدمیزاد این قرار داده، ویژگی های آدمیزاد اینه. اگه اینجور نشد این بیماره. فی قلوبهم زیغون فعزاغل فضل فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اینا خودشون خود منحرف شدن، خدا هم بر منحرفیش انحرافشون افزود. هر کسی هر راهی را انتخاب کنه خدا هم کمکش میکنه در همون راه پیش بره. اما الذين اهتدوا فزادهم هدى، اونایی که راه هدایت رو میپذیرن خدا اسباب هدایت بیشتر براشون فراهم، اونایی که راه انحراف رو پیدا میکنن وسیله انحراف بیشتر براشون پیدا میشه. اون کسانی که خودشون دلشون نمیخواد که حالت تضرع پیدا کنند خودشون میزنند به بیغمی بیخیالی، تدریجا این ملکه میشه براشون. این همون سنت الهی است که بر انحرافشون بر بیماریشون افزوده میشه. آدم باید حالت معتدلی داشته باشه، به جای خودش شاد بشه، به جای خودش غمگین بشه، به جای خودش بخنده، به جای خودش گریه کنه. جاهاش کجاست؟ اونجاییست که اول عقل و دوم شرع تعیین میکنه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.